الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله 28م که دیروز مطرح کردیم لو علم ان مقدار الحرام ازید من الخمس ولم یعلم مقداره فالظاهر کفایت و اخراج الخمس فی تحلیل المال و تطهیره. و عرض کردیم برای تصویر مسئله این که گاهی مقدار حرام را به هیچ مقدار نمی داند، چه اندازه از کمتر از خمسه، بیشتر از خمسه، نصف، سدس، ربع، هر امثال اینها هیچ نمی داند. این قدر متیقن مسئله بود که خمسش رو بپردازد و بقیهش براش حلال میشه، یعنی کنه ولو کان در بقیه مقداری از حرام، اما ان الله قد رضی عنه بالخمس. اما حالا اگر فرض کنیم نمیداند مال حرام چقدره، اما میداند حتما از خمس بیشتره، یا نمیداند مال حرام چقدره ولی میداند حتما از خمس کمتره، آیا در اینجا چه حکمی داره؟ در متن فرمودن تخمیس و بقیهش هم حلال، عده دیگه آقایون همچنین در مقابلش اقوال متعدد دیگری مطرح شد. یه قول عمدش که به طور عام میگوید نه، در این مورد دیگه جای خمس نیست و یجب تصدق، صدقه بده، چقدرشو دیگه وارد نشدن، موکول به اون مسئله‌ای که سابقا مطرح شد به اندازه معلوم، یا بعضی گفتن به قدر اکثر، حد اکثر به پردازه. سید تفصیلی قائل شد که امکان فی یده به اندازه معلوم و بقیه محکوم است به ملکیت خودش به قاعدت الید، اما اگر نه در یده نیست، مفهوم عبارت چون این بود که یجب پرداخت اکثر. این دو قول عمده بود و در کنارش هم اقوالی به صورت تفصیل در مسئله که دیروز مشروحاً اشاره کردیم. اساس اختلاف در این مسئله روی اینه که آیا اطلاقات ادله خمس یشمل این مورد را ام لا. روایات پنجگانه‌ای که داشتیم، روایت عمار ابن مروان، مرسله مفید و سه تا روایات مورد سؤال از امیرالمؤمنین، قصه سؤال، خب موردی است که لا ادری حلاله من حرامه، حلال و حرامش و مقدارش رو نمیدونم چه کنم. فرمودن ایتنی به خمسه، خمسش رو بده، خمسش رو بده، خمسش رو بده، همه اینها و بقیه لکه حلال. این اطلاقات شامل اینجا میشه، اینجا هم یستق انه لم ادری حلاله من حرامه، حلال و حرامش رو نمیدونم و نمیدونم چقدره. پس بنابراین اطلاقات یشبلو، اساس مطلب همینه، اطلاقات شامل این مورد می شود، بنابراین یجب و فیه الخمس. و این ادله نسبت به ادله وجوب تصدق در مجهول المالک طبق اساس بحث مخصص لها، اینجا میشه جزء موضوع خمس. مسئله یعنی مطلب دیگری، مستند دیگری در مسئله به هیچ وجه نداریم، صرفا شمول اطلاق که ادله وجوب خمس به اطلاقه شامل اینجا هم بشود. بلاغا لا یعلم حلاله من حرامه، این تو متن نشه، شامل چی میشه؟ کجا؟ این یعلم به چی؟ بازم لا یعلم حلاله من حرامه، لا یعلم حلاله من حرامه دو فرد داره. یه وقتی لا یعلم صرف جاهل محضه، یه وقتی نه فل جمله جهاتشو میدونه، اما به این لا یعلم حلاله من حرامه لطمه نمیخوره. در این علم اجمالی رو میگی وقتی که لا یعلم حلاله، متن فرض کنید لا یعلم حلاله من حرامه، این اندازه. گاهی هیچی نمیدونه، گاهی میدونم فی الجمله بالاتر از خمسه، کمتر از خمسه، میدونه. نه، علم اجمالی، علم اجمالی به این معناست. یعنی علم اجمالی نه اینکه دو طرف داشته باشه، اشتباه نکنید، خوب بود شد فرمودید. علم اجمالی اصطلاحی باب احتیاط نیست. علم اجمالی معناش اینه که یعلم و اجمالا مثلا به زیادتی یعنی الخمس. بله، یه علم اجمالی هم از توش در میاد وقتی بیشتر از خمسه، مثلا 20 تومن نسبت به 100، نه حتما 20 تومن بیشتره، 21 تومنه، 22 تومنه، 23 تومنه، 24 تومنه، یه علم اجمالی این چنینی. حالا همین شما میخوای بگو میخوای نگو، مسئله اینه. حالا اینجا چیکارش کنی؟ حالا اینجا چیکارش کن؟ تعبیر سید مقصود اینه، بلا اشکال، بحثی نیست. حالا شما میخوای بگید نه این چون به لسان و به لهجه این اصفهانی گفته نشده فایده نداره، باید به یه لهجه دیگه گفته بشه. مثلا اینه دیگه مطلب. بله، با این تقریبی که اخیرا عرض کردم، بله، یه علم اجمالی این چیه؟ نه، اگر یه کاسه ای هست بین 100 تا کاسه، بله، اینجا هم از 20% که رفتی بالا 21% تا مثلا 80%ش یقین داره، یه احتمال میده یکی از اینا باشه، این میشه یه نوع علم اجمالی بینها. یا یک، یا 21، یا 22، یا 23، یا 24، از یا خوشت بیاد این یا داره، البته 60 یا داره. ایناش ببینید، اینا اصطلاحش شد. یعنی
داشته
اون که خارج اون انل کلام، اون معناش اینه که میدونه 20 تا بیشتره، 25 تا یقین داره، 25 تا مثلا بیشترم نیست، یقین به این معنا، 25 تا هست، 26 تا هم نیست، 24 تا هم نیست، این میشه جز معلوم المقدار، این که به کلی از مسئله خارج میشه.
خب
یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی مقدار حرام چقدره؟ 20 تا یا 25 تا؟ خودت هم متوجه نشدی چی میگه آقای مهدی. آره. بنابراین اساس این مسئله و فتوایی که آقایون دارن، حالا علال اثر علال اقوا چنین و چنان، بر این استظهار اطلاق که این اطلاق لا یعلم مقداره بالاخره، حالا میدونم هم بیشتر از خمسه، ولی لا اعلم مقداره روایت شاملش میشود، و اما از این که بدون بیشتر از خمسه، کمتر از خمسه، به هر شکلی باشه، دلیلی جز این اطلاق در بی نداره. خب ادهی هم به همین اطلاق فتوا دادن، کمان که بگین متأخری، سید، دیگران، همه مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده بر این لازمه اخله به این اطلاق به استلزامی هل ما علم من ضرورت دین خلافه، یه چیزی ازش نتیجه میگیریم که ضروری دینه که نه این درست نیست. یعنی چی؟ یعنی من یقین دارم بیشتر از خمس مال غیر درش جاست، مثلا تا 25 تاشو یقین دارم، شاید هم بیشتر، شاید خب اون وقت شما میگید نه 20 درهم بپردازه بقیهش براش حلال، یعنی اون 5 درهم اضافه ای را که یقین داری من الحرام مال الغیر لکه حلال. این یستلزم یه همچین مطلبی را، هل و ما یعلم من ضرورت دین خلافه. مرحوم صاحب جواهر دیگه یه جاهایی یه تعبیرات سنگینی میکنه که حسابی انسان رو در مخمسه قرار میده روی تعبیراتش. مرحوم شیخ هم کنه به یه تعبیر دیگری میگه آقا مفاد این روایات اینه که خمس بدلون عن الحرامی که نمیدونی بیشتر از خمسه یا نه، که اگر باشه واقعا و تو نمیدونی بدلون عن، اما لا یدل این روایات بر این که خمس بدل از حرام معلوم هم قرار بگیرد، که شما دارید با این حرف اینطور نتیجه میگیرید با اینکه میدونی 25 تاش یقینا حرامون اما 20 تا بده 5 تاش هیچی حلال، این خمس بشه محلل 5 تای معلوم الحرمه. نه، این روایات اینو دلالت نمیکنه. تعبیراتی که این دو بزرگوار داره در مجموع، حالا عنایت کنی در مقابل این اطلاق که عده استثار، سه وجه قابل گفتگوست، سه بیان. یک بیان بگیم نه این روایات اطلاق نداره. کدومش اطلاق داره؟ روایت عمار ابن مروان که سابقا گفتیم اصلا در مقام بیان نیست، صرفاً در مقام این است که یکی از موارد خمس هم خمس مال مختلط بالحرامه. فل جمله به اصطلاح معروف در با اطلاق و تقیید این در مقام تعداد شمارش اصول دین چند تاست؟ 5 تا 7 تا 10 تا 1 صلات، اما با چه شرطی، با چه قیدی، با چه جزئی، با چه خصوصیاتی؟ این اطلاق نداره که هر چی شک کردی بگی نه اطلاق میگه اینا نیست. اینجا هم در مقام تعداده، فل کنوز و المعادن و القوس و چی و چی و المال المختلط خمسون، فل جمله در این موارد در مقام بیان شروط و خصوصیاتش نیست تا بشه اخذ به اطلاقش کرد. پس این روایت که مسلم قبلنم در مباحث گذشته عرض کردیم اطلاق نداره، و اما روایات دیگری که از یک حیثهایی به اطلاقش تمسک می شد در مقام بیان هم بود، در این حال در این مورد اطلاق ندارد. چرا؟ با یه قرینه عامه آمده از امیر المؤمنین سوال میکنه به عنوان یک اعزال، یک بعزله، یک بنبست. مالی دارم حلال و حرامش مخلوط و گیر کردم چه کار کنم، وقد ارد تو توبه گیر کردم چه کنم. یه اعزال یه مشکل است. این مشکل در موردی که بداند محدوده حرمتش را و بیش از این که بیش از 20% 5% بالاتره میدانه، نسبت به مال غیر یک مسلمان بلکه یک انسان عادی هر کدام در دین خودشون شک نمی کنن که مال غیر مال غیره و باید به اون پس داد، نسبت به اون اعزال نداره. عنایت کنید یادآوری کنم ضمن بیان این اطلاق که می گفت اطلاقش یقتضی که این قصه شامل بشه، ما در اصل این که این روایات جهل به مقدار در شرط هست در هیچ کدومش لسان نداشتیم تا از این نظر به اطلاقش تمسک کنیم. روایات اون چی که بود صاحبش معلوم نیست، لم یعلم صاحبه، او در بعضی از روایات صراحتن گفته شده بود. اما از نظر جهل به مقدار که این بخش رو ما مقدم داشتیم، یشترتو در این خمس یک اختلاط در عین خارجی، دو جهل به صاحب، سه جهل به مقدار. در مورد اینکه یشترت فیه جهل به مقدار از زوایا و لوازم روایات استفاده می کردیم و من جمله این مطالب، و الا صراحتی در روایات نداشتیم. تعبیری که بگیم جهل به مقدار داره، اینجا رو هم یشمل و جهل به مقدار، چون این تعبیری تو روایات نداشتیم. یکی از بحثایی که اونجا میشد همین بود، یعنی یکی از قرائن که اگر جهل به مقدار نداشته باشه، خب میدونه مقدارش چقدره، این براش موزله این نیست، خب میره رجوع میکنه، میره اون مقدار رو میپردازه صدقتر، میدونه مال مردم رو باید صدقه داد یا به کسی یا به حاکم شهر یا هر جوری، سوال نداره. اینی که میاد خدمت امیرالمؤمنین وقد ارد تو توبه چنین و چنان، که ان نداره تو سرش میزنه که حالا یه همچین غلطی کردیم، حالا به این مشکل گرفتاریم، چه کنیم؟ گفتیم این شاهده بر اینی که مقدارشو نمیدونه، اگه مقدارشو میدونست که همچین اعزالی نداشت. یکی از وجوه بیان در اونجا این مطلب بود، اگر به خاطر مبارکتون باشه. حالا همینو تتمیم میکنیم، همون بیان را تتمیم میکنیم که اگر در یک حدیشم میدونه، نسبت به اون حد اعزالی نداره. مثلا راجیم بود میگفت خدمت امیرالمؤمنین، مثلا من میدونم یقینا 25% حرام بوده، اینو صدقه دادم یا جدا کردم یا چنین و چنان، حالا شکم نسبت بقیه هست چیکار کنم؟ اما نمیمد از اصل و ریشه مطلب رو سوال کنه. این نشان اینه که کسی که نمیدونه مقدار حرامشو تا یه تومنه، دو تومنه، 1%، 10%، 5%، بالاست 20%، 25%. روایت نتیجتا همین احتمال یکفی که دیگه این ادله نسبت به این مورد اطلاق نداشته باشه، یعنی یه قرینه ایست حافه بالکلاب. آدمی که چند روز دیر اومده نیامده باید خیلی صبر کنه تا برسه به کاروان. حالا با آقای فتاحی نوبت میذارید شما با خود. این یک بیان، بگیم پس روایت اصلا این روایات اطلاق نداره. بیان دوم، الان فرضی که فلجمله قابل اطلاق باشه ولی انصراف داره از مورد بحث، این وجوه لابلای کلام آقایون متشتتن به اشاره شده که عرض میکنه، انصراف داره. چرا؟ برای این که آقا اون مقداری رو که یقین داره من الحرام در ارتکاز عقلا و عرف متشرعه قابل پذیرش، این نیست که بگه لازم نیست و بر تو حلال، روایت که بگه خمسشو بده بقیهش بر تو حلال، تعبیری که صاحب جواهر کنه بهش اشاره کرد، این بشه مایه انصراف، یعنی اونی که میدونم یقینا حرامه بر من حلال، مقدار از مال مسلم الحرمه بر من حلال، اینو ارتکاز و عرف متشرعه نمیپذیره. و این نپذیرفتن، این امر ارتکازی یوجب کلام و اطلاق دلیل منصرف از همین حالت باشه و کذا فل عکس، یعنی من میدونم بیشتر از 15% در مالم حلال نیست، 5% اضافه بپردازم تحمیل بشه بر من، پرداخت 10% اضافه، این هلو ما یعلم من از ضرورت حرمتو، این موجب انصراف میشه، یعنی خود به خود ذهن سائل، ذهن شنونده میره به یک طرف دیگری که اینجا رو شامل نمیدونه، درک نمیکنه شمولش رو نسبت به این مورد. چرا؟ اونم داره میگه بپرداز زیادی به چه مناسبت؟ نه اون جریمه است، نه به عنوان اینکه مال غیره. نه بله، این جریمه شدن اون یه بحث دیگری است که باید حال جریمه رو وقت به کی بدن. ولی نه نه اون که حالا بحث بره، این اونی که بحث بره، اینی که خودش زیادی بر من تحمیل بکند، این ارتکاز عرفی نیست. حالا این که جریمه و اینا میاد یه عناوین ثانویه، و الا ارتکاز اولیه عرف اون است که به قدری که حرامه اونو بپردازن. بله عنوانی، حالا بله بله، حالا اینم عنوانی هم یه وقت داره درست. اینم یه بیان انصراف. بیان سوم تلفیق از دو حیث. آقا اگر من یقین دارم که کمتر از خمسه 15% حرامه، شارع من بگه 20% بده، یه منت هم بذاره سره، قد رضی من الاشیاء من المال بالخمس، این مناسب نیست. این ان الله قد رضی من المال بالخمس در مقام امتنانه، یعنی تسهیل برای شما، راحتت کنیم امثال اینا. حالا من میدونم کمتر از خمسه، نه تو خمس بیشتر بده راحتت میکنیم. اینه که گفت هر کسی بلده این کارو بگه. یکی از دوستان کردنم هست، یه زمانی خمس بر من واجب شده بود، خمس سهم امامو، حالا یه مقداری داده بودم و بعد یه مقدار شک کردم و در بعضی از خصوصیات و تو جمع رفقا، رفقایی که خیلی معروفند و بعضی از مراجع فعلی و اینها، میگفت هی مطرح میکردیم که وظیفه‌مون چنینه. بعضی از آقایونی که فوت کردن، مرحوم آقای روحانی، مرحوم آقای احمدی، تو جمع اینها هر کدوم یه چیزی توجیه بیانی میکردن. مثلا یه روزی که از آقایون آمد گفت فلانی من راه حلشو پیدا کردم، من راه حلشو پیدا کردم، مثلا تو چی؟ خوشحال شدم. گفت آقا چی میخوای؟ گفت از سر بده همشو. گفت خود من بلد این شد از همون وقت ضرب المثل به اصطلاح در بین. حالا اینم اینجا هم بگیم که آقا این تو میدونی کمتر از خمسه، ولی تو رو راحت میکنیم به این که خمس بدی، این مسلم تناسب نداره. بنابراین یعلم که این گفته یه قرینه ای باشه، یه خصوصیتی درش بوده که میدونسته مال جاییست که ندونه مقدارشو که کمتره، اینش معلوم از این قضیه، اون وقت نقول. حالا این که یقین پیدا کردیم، اطمینان پیدا کردیم که این روایت مشهون به یک قرینه ای بوده که مورد علم به نقیصه را شامل نمی شده قطعا، اون قرینه چی بوده؟ آیا قرینه ای بوده که فقط مورد علم به نقیصه را خارج می کرده؟ یا قرینه ای بوده که مورد علم به نقیصه و علم به زیاده هر دو رو خارج می کرده؟ یحتمل، اونجا شدیه نمیگیم قطعا، یحتمل مشهون به یک قرینه فل جمله بوده که مورد علم به نقیصه خارج بوده، که انه قطعا و لا لا یتناسب با الابا امتنان. اون قرینه دستمون نیست. آیا اون قرینه مختص بوده به مقدار به مورد علم به نقیصه، یا مختص بوده یا عام بوده از علم به نقیصه و زیاده؟ مثلا اون قرینه این بوده که اذا لم تعلم نقیصته عن الخمس، یا نه قرینه این بوده که اذا لم تعلم زیادته او نقیصته عن الخمس. نمیدونی، عبارتی هم دستمون نیست که حتی تو این عبارت اقل و اکثرش کنی، یه قرینه مجهوله. نظیر ما یقال در اون بحث معروف در باب قرعه، ادله قرآن مون القرآة لكل امر مشکل، اما در این حال ببینیم خیلی جاها در مقابلش دلیل داریم، مواردی که میشد قرآن نه 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 نه، این یلزم تخصیص اکثر مستهجنون فیت شف، و از این که یک قرینه‌ای بوده همراه ادله قرآن چه شامل این موارد نمیشده. اون قرینه چی بوده؟ نمیدونیم. اون وقت ناچار میشه دلیل قرآن چی؟ مجمل لا یعمل بهی الا عند عمل الاصحاب، حالا به تعبیر این چنینی، چون یه قرینه مجهولی است که دست ما نیست، دلیل میشه از این حیث مجمل. و با این بیان سوم هم باز به این ما یدال اطلاق نمیتونیم تمسک بکنیم. چه کنیم حالا؟ البته وقتی در ادله خمس تردید واقع شد دیگه مشکل نداریم، این میشه مجهول المالک و مشمول ادله صدقه و یجب و تصدق و بها. حالا اون علا اختلافین من حیث الاکثر من حیث الاقل یا تفصیل بین زلیت و غیر زلیت طبق بحثی که گذشت ها، اساس بحث اینه. بله آقا، چرا داره میگه، اما اونجا فرضش جاییست که هیچی نمیدونه چقدره نیست. خوش به حالتون، الحمدلله شما مطمئنی باش. یک، عدم الاطلاق. دو، انصراف. سه، تقیید به این بیانی که گفته شد به تعلیلی که در خود روایت هست. اینا هر کدوم اطلاق یک ظهور این چنینی است با یک مقدماتی، هر کدام از اینها کافی است که اطلاق رو بشکن. اطمینان به این که در این مورد با علم به زیاده و نقیصه بازم خمس یجب ولو مع العلم به نقیصه و یحلل ولو علم با علم به زیاده، این اطمینان دیگه مشکله، به یک دلیلی قابل اتکال نداری. ارز کردیم دو فراز داره، در یک قسمتش در مورد علم به نقیصش لا یشمن لأنه خلاف الامتناع،
از این نتیجه میگیریم؟
نتیجه بگیریم. پس معلوم میشه که روایت یه قرینه ای درش بوده که در این مورد رو نمیفرموده از اول و این تعلیل رو میکنه. وقتی اون قرینه پاش اومد تو کار، اون قرینه مجهولیه، نسبت به علم به زیادش هم تشکیک میشه. این دو فراز به هم کمک یک دیگر میکنه. این اون چی که در اینجا هست، البته مشهور و تخمیس سیدم فرموده، متن تحریر، متن وسیله، بسیاری از آقایون هم یوافقو کمان که عرض کردیم. خب در مقابلش هم خیلی ها گیر کردن، مثل شیخ و صاحب جواهر و حاج آقا رضا میگن صدقه مطلقا، بعضی هم هی تفصیل و تفصیل و تفصیل. تفصیلات در واقع یه نوع بندوبسته، از یه طرف اینجور نه کمتر از این که یقین داره کمتره که نمیشه بهش گفت خمس، حالا همون مقداری که یقین داره بده اما خمسم، یا این چه نه در مقداری که یقینه به زیاده داره به قدر خمسش و خمس بده، اون زیادش رو صدقه بده. اینا احتمالات و تفصیلاتی که در اینجا پیش آمده، به اصطلاح یه نوع بندوبست بین این دو دست دلیله. اما اگر اطلاق رو از بین بردیم و شکستیم، منکر شدیم، یه نوبت به این تفصیلات نمیرسه. یک سره باید گفت بله، باید به مقدار معلوم یا به حد اکثر صدقه بده. بله بله، این تفصیلات وجه روشنی نداره. مگر اینکه این تفصیلات در حقیقت یه نوع بیان احتیاطه. اگر کسی حالا خواسته باشه بین این دو قول احتیاط کنه، یجب الخمس بقدارش و با مصرف در مصارف خمس. عمدم تفاوتش در اینجاست که خمس اگر شد مصرفش مصارف خمس لله و للرسول و لذی القربا و الیتاما و المساکین با اون خصوصیاتش. صدقه اگر شد نه للفقرا غیر الهاشمیین مثلا، این شد دو جور مصرف. حالا در اینجا بخوایم احتیاط بکنیم بین این دو قول چگونه؟ در واقع این تفصیلاتی که حالا دیروز وجوهش شبردیم همین است که در عبارت خود سید و آقایون دیگه و آقایون دیگه هر کدوم به یه نحو مورد احتیاط قرار گرفته. یعنی همونایی که میگن خمس بعدش احتیاط میکنن به این نحو، این احتیاط ها در حقیقت همون اقوال دیگره. حالا بعضیا به اون اقوال دیگر ظاهر بیانشون فتواست که نه در واقع احتیاط بین این هاست. این اگر شد صدقه در قبال خمس، فرض کنید صدقتون که ادله خمس شاملش نمیشه، خمس نیست صدقتون، خیلی خوب ما حالا اونه بین صدقتون چه اشکالی داره در این جمع عملیشه نه در جمع فتواییش. عنوان صدقه با عنوان خمس از نظر فتوایی متقابل. حالا اگر آمدید گفتید نه صدقتون در مقام اجرا بخواید احتیاط کنید، بگید حالا اون رو بده به فقیر هاشمی برای اینکه صدقه‌ای که حرامه بر هاشمی زکاته نه سایر صدقات، اونو باید به ضمیمه کنید. البته اونم مسئلتون اختلافیه که آیا سایر صدقات، صدقات مستحبه، کفارات و من جمله اینجا مثلا اینها صدقه مجهول المالک می شود داد به هاشمی یا نه، مسئلتون مورد اختلاف. من حال کلی نرد نکردم نه هنوز نه 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 در فقراش مشترکن بشه، اما در زکات اون موارد دیگر رو هم داره، در صدقات نه، باید حتما در فقرا داده بشه. اما اون جهتش حیث مقابلش که حل هو محرمون علل هاشمیین، این مورد بحث اثر میگذاره در اینجا. و الا بله اگر این محرم نبود حالا در مقام احتیاط راحت بود قضیه، آسان‌تر میشد. این بحث احتیاط میاد تو کن. در مقام احتیاط خب یه متنی در عروه خوندیم، تعبیر عروه اینطور بود که و این کان الاحوت مع اخراج الخمس المصالحه مع الحاکم الشرعی ایزن بما یرتفع به یقین الشغل و اجرا و حکم مجهول المالک علی. بله بده به دست حاکم شهر، حاکم شهر میتونه هم خمس رو بگیره هم زکات رو بگیره، با اون مصالحه کنه، حالا به همون 20% یا یه مقدار بیشتر یا در صورتی کمتره کمتر با اون مصالحه کنه و او حکم مجهول المالک رو به دست حاکم رسید، من حیث الخمس حل شد قضیه. بعد حاکم شهر به فقرا برسونه برای اینکه از اون نظر هم حل شده باشه. بله 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 به ما یرتبه زائدش که حالا خمس باشه یا صدقه باشه. این در حقیقت دنبال اینه که یه قول که اصل خمس باید داده بشه، اون زیادتی می شود مجهول این چنینی، نقیصه رو ایشون جدا کرده. در نقیصه صورت علم اجمالیه به کونه انقسمن الخمس مرحوم سید فتوا داده تو اونم احتیاطی نداره، در زیادش احتیاط رو مطرح کرده که بعدم میگه و احبت من ذالک المصالح معه بعد اخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم زیاده، که یه مقدار زیاده. در تحریر این دو احتیاط رو اینطور فرمودن الا این احتیاط توش نیست، این وکذا میخوره به اصل مطلب. ففی صورت العلم الاجمالی به زیادتی عن الخمس یجب الخمس و یه احتیاط، در صورت علم اجمالی به نقیصه فکذا، یعنی یجب الخمس دیگه احتیاط هم توش نیست. این فکذا بله ترتیب عبارت شاید یه مقدار خالی از مشکل نباشه، و کذا فقط عطف بر اون قسمتی است که یکفی اخراج الخمس هم. نه اونجا در علم اجمالی، در علم اجمالی به زیاده گفت. بله 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 هر دو رو گفت، بعد هر دو رو دو مرتبه جدا جدا تصریح کرد. نه احتیاطش نیست، دو مرتبه تکرار. ففی صورت العلم الاجمالی به زیادتی عن الخمس ایزن فتوا یجب اخراج الخمس فانه متحر للمال تعبدن ولو نسبت به اون قسمت معلوم و زیاده. این تکرار اونه، بیان اونه، فتوا هم هست. بعد میاد میگه و این کان لحوت، این در صورت علم اجمالی به زیاده. در مقابلم در صورت علم اجمالی به نقیصه، با اینکه در اون بالا یه جا فرموده بود، باز تکرار میکند و کذا، یعنی یجب الخمس، این تعبده که باید در این مورد خمس بدی ولو بالعلم الاجمالی به نقیصه. این و کذا بر اون دیگه احتیاط اینجا مذکور نیست. یه احتیاط در علم اجمالی به زیاده اول بیان کرد، دو مرتبه به شکل دیگر احتیاط به نه به دیگر. در عبارت تحریر این احتیاط ها دو جور بیان شده با تغییر عبارت، الا ان الاحوط در عبارت تحریر عرض کردیم فقط علم اجمالی به زیاده مطرح شده، نه علم اجمالی به نقیصه. اون صورت دوم اصلا طرح نشده. اون وقت در علم اجمالی به زیاده فظاهر کفایت و اخراج الخمس فی تحلیل المال و تطهیره که انه تعبدن، اینا دیگه گفته نشده، الا ان الاحوط ما اخراج الخمس المصالحه نسبت به اون زیادیش مع الحاکم شرعی به ما یرتفع به الیقین بالاشتغال و نسبت به اون زیاده اجرا و حکم مجهول المالک علی و احوت من، این احتیاط دومی، تسلیم المقدار المتیقن الی الحاکم و المصالحه معه فی المشکوک فی، نسبت به اون 15% که نسبت به اون 25% کلها که مقدار متیقنه به حاکم بده و نسبت به زیادترش مصالحه کنه با حاکم شرعی، مقدار متیقن که 25% کلشو بده حاکم، اون وقت حاکم یحتاط الحاکم به تطبیقهی علی المصرفین، به اون تعبیری که عرض کردیم. اینا دیگه دو تا احتیاط هاییست که تو اون تفصیلات هم مشابه این گفته شده. ما عرض میکنیم شاید در مقام احتیاط اگر به این شکل جمعش کنیم قضیه را، در صورت اولا علم اجمالی به زیاده، بله آقا این احتیاط رو باید به احتیاط لازم تبدیلش کنیم، نمیشه واقعا روی اون اخبار خمس نمیشه اتکال کرد. حالا اگر فتوای به صدقه داده نشه کلها، احتیاطش این چنین، بله علم تفصیلی که نداریم که، علایان اجمالیه به حد اکثر، حد اکثر، حد اقل، حد اقل که حالا از این بیانمون عرض میکنم. اگر در اینجا بله دفع تمام المقدار المعلوم بالقدر المتیقن، به اون اندازه که یقین داره مثلا 25% همش رو بده الا بنی هاشم به قصد ما هو المطلوب شرعن من صدقت اول خمس، که خودش قصد بکنه اگر صدقه است واقعا صدقه و اگر خمس واقعا خمس، ولی در اینجا بعد الاستیزان من الحاکم شرعی از حاکم شرع هم اجازه بگیره که جمع بین محتملات بشه. در صورت دوم که اقل من الخمس، ولو اینکه همه خمس رو بده، احتیاط دیگه همه خمس رو بده، اونم باید هم به همچین موردی الال فقیر الحاشمی به قصد ما فی الذمه من الخمس او الصدقه و با اذن حاکم به همین شکل. این محصل کلام در این مقدار فعلا انتها الال احتیاط و چشم روشن شد. یه طرف اطلاق ادله خمس، یه طرف تشکیکاتی که در این اطلاق داریم و با این تشکیکات دیگه اطمینان به این اطلاق نیست والله العالم. مسئله بعد مسئله 29 مسئله است از یه جهت طولانی بحثش و از یک جهت هم چندان ارتباطی با این بحث نداره. دنبال بحث خمس سه چهار مسئله دیگر، مسئله 30 و 31 و 32 و 33، اونا دقیقا از فروعات همین بحث خمسه، ولذا فکر کردی نقدم اون مسائل را. حالا بعد ببینیم نوبت کی برسه به این مسئله 30، مسئله 29 که خودش یه مسئله مستقلیه. فی الجمله عرض کنم اونجاییست که مالیست کسی در ذمه حرام داره ولی در ذمه نمیدونه چقدره، ما فی ذمهش درش حرام هست، مال غیر به عهدش هست، مال حرام به عهدش هست اما نمیدونه چقدره، اونجا باید چه کار کنه. و فروعی که در این مسئله داریم که از بحث اختلاط خارج میشیم وقتی رفت در ذمه، اما در مورد اختلاط مسائل 30 و 31 و 32 و 33 دنباله همین مسئله است. انشاءالله فردا مسئله 30 رو مطرح میکنیم.